کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
ادامه کتاب یادداشت‌های مشکوک علم نوشته هادی خرسندی. پنج شنبه با شاهنشاه سواری رفتیم. خیلی خسته شدم. ماشالله اسب شاهنشاه تند تشریف می بردند. من عقب می ماندم. خیلی سخت است آدم پیاده در التزام رکاب ملوکانه باشد. تنها شانسی که داشتم این بود که گاهی که شاهنشاه شلاق به اسب می کشیدند به سر و صورت من می خورد. چقدر خوب است آدم مثل اسب از شاهنشاه خودش شلاق بخورد. وقتی رسیدیم یک چشم ملوکانه قرمز شده بود. فرمودند انگار چیزی در چشم ما رفته، بیا فوت کن در بیاید. خیلی از این فرمایش ملوکانه وحشت کردم. یادم افتاد چند سال پیش که با تیمسار ولیان به روستایی تشریف برده بودند همین اتفاق افتاده بود. ماشاءالله چشمهای تیزبین شاهنشاه ما بس که درشت است از این اتفاقات زیاد می افتد. شاهنشاه از تیمسار خواسته بودند فوت کند. تیمسار ولیان هم محض خوشخدمتی چنان فوت محکمی کرده بود که شاهنشاه آریامهر 2 متر عقب نشسته بودند. بدبختی دیگر این که روستاییان به تیمسار گندم شادونه تعارف کرده بودند و او هم خورده بود. معلوم نیست یک شادونه پدر سوخته کجای دهان تیمسار قایم شده بود که با فوت او صاف می رود توی چشم اعلی حضرت همایونی بزرگ ارتشداران فرمانده. شاهنشاه می فرمایند بدترش کردی. تیمسار همانطور تو که زبانی میگوید اعلی حضرتا فکر کنم مال شادونهه باشه. تا 2 سال درجه ولیان عقب افتاد. اگر آن روز شادونه در دهانش نبود وقتی از دنیا میرفت ارتش بود شده بود. همیشه فکر میکنم چگونه یک شادونه بیقابلیت میتواند ارتقاء درجه یک جنرال برجسته را عقب بیندازد. به همین دلیل وقتی قرار شد در چشم ولی نعمت خودم فوت کنم 3 بار دندانم را مسواک زدم. خیلی هم فوت در وجود خودم جمع کرده بودم و مواظب بودم از هیچ طرفی در نرود. اما در آخرین لحظه شاهنشاه آریامهر فرمودند منتفیست، خودش در آمد. چه لحظه غم‌انگیزی بود. من نمی دانستم با آن همه بادی که وجودم را فرا گرفته بود چه کنم. اما کم کم مثل لاستیکی که پنچر شود بادم خوابید. جمعه. امروز صبح در منزل کار عده‌ای را راه انداختم. یکی از اقوام خانم موقع شکار اشتباهاً یکی از روستاییان را زده بود. حالا می خواست ببرد پوستش را پر از کاه کند در منزل به نمایش بگذارد، ولی بازماندگان یارو جنازه را نمی دادند. دستور دادم همهشان را بازداشت کنند تا بالاخره رضایت دادند. این خیشاوند خانم علم چشمش چپ است. تا به حال چند نفر را عوضی جای بز کوهی زده. خانهش پر است از روستاییانی که تکثیر دمی شدند و پوستشان پر از کاه است. اتاقش مثل موزه مردم شناسی شده. خانم علم گفتند برای اینکه از این مشکل راحت شویم باید بفرستیم چشمهای این شخص را عمل کنند، ولی خودش زیر بار نمی رود. یک بار هم با یکی از روستاییان دعوایش شده، خواسته او را با تیر بزند که خوشبختانه خورده بود به یک بز کوهی. برای اولین بار چپ بودن چشمش نتیجه مثبت داده بود. نزدیک ظهر والا حضرت ولیعهد امر فرمودند بروم خدمتشان شطرنج بازی کنم. آخر عمری به خاطر والا حضرت شطرنج یاد گرفتم، ولی گاهی خنگ بازی در می آورم، والا حضرت مات می شوند، هیچ خوششان نمی آید. من هم سعی خودم را می کنم که بازنده باشم، ولی گاهی حواسم پرت می شود و برنده می شوم. والا حضرت همه مهره ها را پرتاب می فرمایند به سر و صورتم. یک بار نزدیک بود یک فیل سیاه را با عصبانیت فرو بفرمایند توی گیجگاهم. متاسفانه فرو نرفت و خیلی شرمنده والا حضرت شدم. امیدوارم دفعه دیگر به جایی فرو کنند که طبعاً سوراخ باشد. شب در منزل قدری تمرین باخت کردم. این دفعه از خجالت والا حضرت در می آیم. شنبه، قرار بود سفیر یونان امروز استوارنامه اش را تقدیم کند. شاهنشاه مرا احضار فرمودند. فرمودند می دانی اسم این یارو چیه؟ عرض کردم خیر. فرمودند الان به وزیر خارجه بگو اگر یک بار دیگر از اینجور سفیرها قبول کند وای به حالش. به دولت یونان هم بگو سفیرشان را بکنند به هر جای نابدترشان. رویم نشد اسم سفیر را از شاهنشاه آریامهر بپرسم. فوری تلفن کردم، از وزیر خارجه پرسیدم. پای تلفن دست و پایش را گم کرد و نتوانست بگوید. گفت الان معاونم را میفرستم خدمتتان. نیم ساعت بعد معاون وزارت خارجه خودش را به کاخ همایونی رساند که اسم سفیر یونان را به من بگوید. بیچاره رنگش پریده بود و خجالت میکشید. شروع کرد به مقدمه چینی. شاهنشاه بزرگ ما که با تیزبینی خاص خود آمدن معاون را از پنجره دیده بودند، مرا احضار فرموده سوال فرمودند این مرتیکه معاون وزارتخانه در وقت اداری اینجا چه کار می کند؟ عرض کردم آمده اسم سفیر یونان را به عرض غلام برساند. فرمودند بگو بره، من خودم بهت میگم. معاون را مرخص کردم. شاهنشاه فرمودند بعضی اسمها در زبانهای دیگر بد جوری معنی میدهد. مثلا پارسال عید قربان که طلاب حوزه علمیه شرفیاب شده بودند، یکیشان اسمش حجت الاسلام فاکر بود. عرض کردم شنیده بودم آخوندها را انگلیسی ها درست میکنند، اما نمیدانستم اسم هم برایشان میگذارند. شاهنشاه معظم فرمودند نرخر میخواست دست ما را هم ببوسد. دستم را کشیدم. عرض کردم خوب کاری فرمودید قربان. فرمودند حالا این سفیر یونان هم که میخواهد استوارنامه‌اش را به ما تقدیم کند، از اسمش معلوم است که استوارنامه‌اش چقدر استوار خواهد بود. پرسیدم بالاخره نفهمیدم اسمش چیست؟ ناگهان صورت شاهنشاه آریامهر قرمز شد. من از این همه حجب و حیای ملوکانه حیران شدم. خوشم آمد. در همین موقع وزیر خارجه تلفن کرد که با موافقت سفیر و وابسته فرهنگی یونان در ایران اسم سفیر را به محمود احمدی نژاد تغییر دادند. وقتی به عرض اعلی حضرت رساندم به شوخی فرمودند لابد اسم قبلیش را هم ختنه کردند. پرانتز یادداشت ویراستار: من اسم آن سفیر را می دانم. اتفاقا با من دوست بود. نام او در زبان خودشان معنی آقا و ارباب و شخص شق و رق و آراسته می دهد. اگر به فارسی دقیق ترجمه کنیم می شود آقای علم. پرانتز بسته. یک شنبه صبح زود شرفیاب شدم. فرمودند امروز چند شنبه است. مدتی فکر کردم تا دریابم چند شنبه بگویم بهتر است. عرض کردم چهارشنبه. می دانستم شاهنشاه آریامهر از روز چهارشنبه بیشتر خوششان می آید، چون دکتر امینی را روز چهارشنبه از نخست وزیری برکنار فرمودند. فرمودند ولی رادیو گفت یک شنبه است. عرض کردم قربان اینها کی حقیقت را می گویند؟ اگر اجازه می فرمایید رئیس رادیو را توبیخ کنیم. دیگر چیزی نفرمودند، ولی من رئیس رادیو را توبیخ کردم. مدتی راجع به قیمت نفت و رابطه اوپک با کنسرسیوم صحبت کردیم. فرمودند اینها اگر حاضر نیستند نفت را گرانتر بخرند، چطور است ما بشکه ها را کوچکتر کنیم؟ چقدر از این ایده شاهنشاه آریامهر خوشم آمد. عرض کردم باید یک کارخانه بشکه سازی راه بیندازیم. فرمودند به خیامی ها بگو کارخانجات صنعتی بشکه ناسیونال درست کنند. عرض کردم به شرطی که بشکه هاشان سربالایی جوش نیاورد. شاهنشاه به شدت عصبانی شده فرمودند این مزخرفات کمونیست ها را شما تکرار نکن، اینها همه چیز ما را تخطئه می کنند. کجا پیکان سربالایی جوش می آورد؟ اگر دنده را بلد باشید به موقع عوض کنید جوش نمی آورد. بعد فرمودند مگر هویدا پیکان سوار نمی شود؟ از او بپرس تا حالا یک بار پیکانش جوش آورده؟ چقدر از اینکه شاهنشاه خود را عصبانی کردم ناراحت شدم. به دست شویی شتافته جلوی آینه چند بار زدم توی سر خودم، گفتم خاک بر سرت علم، خاک بر سرت علم. وقتی برگشتم شاهنشاه که آرامتر شده بودند فرمودند ولی فکر می کنم حق با شما باشد. پرسیدم موضوع جوش آوردن؟ فرمودند خیر، موضوع خاک بر سرت علم. چقدر از قوه شنوایی شاهنشاه خوشحال شدم. دوشنبه صبح زود سفیر انگلیس هراسان به دیدنم آمد. می گفت روز پیش که شرفیاب بوده خودنویسش را روی میز قهوه جا گذاشته و چون این خودنویس اعطایی ملکه انگلیس بوده خیلی برایش مهم است. به سرعت خودم را به دفتر کار همایونی رساندم، چون می دانستم امروز والا حضرت شاپور غلام رضا و شریف امامی و امام جمعه شرفیاب می شوند و دیگر پیدا کردن خودنویس محال خواهد بود. وقتی وارد شدم شاهنشاه پای تلفن بودند. به مخاطب فرمودند گوشی خوشگله؟ و از من سوال فرمودند چی میخوای؟ عرض کردم اعلی حضرت یک خودنویس اینجا ندیدند، مال سفیر انگلیس بوده. شاهنشاه در تلفن سوال فرمودند دیروز یک خودنویس اینجا ندیدی؟ بعد فرمودند روی همین میز کوچیکه. بعد فرمودند کنار همون کاناپهه. بعد فرمودند ای شیطون، نمیدونستم دستتم کجه، اگه دیگه توی این اتاق آوردمت. بعد به من فرمودند نه خیر، کسی اینجا خودنویس ندیده. عرض کردم مال سفیر انگلیس بوده. فرمودند مال هر خری بوده. عرض کردم روی همین میز کنار کاناپه بوده. فرمودند اونجا را گشتی پیداش نکردی؟ عرض کردم فقط یک سنجاق سر. فرمودند همان را بهش بده. عرض کردم خودنویسش را می‌خواهد. فرمودند یک خودنویس بخرید به او بدهید. عرض کردم ملکه انگلیس به او داده بود. فرمودند یک خودنویس بخرید بدهید به ملکه انگلیس به او بدهد. چقدر حظ کردم از این شاهنشاه بزرگی که برای همه مسائل راه حل خودشان را دارند. چطور میتواند این همه قدرت در یک شخص جمع باشد و فقط یک نقطه ضعف داشته باشد؟ تلفن کردم به سفیر انگلیس که چند تا کار شخصی مهم هم با او داشتم. گفتم 48 ساعت فرصت بدهد تا خودنویسش را پیدا کنم. گفت دیشب تا صبح برای خودنویسش گریه کرده. گفتم یک شب دیگر هم فرصت داری گریه کن. سه‌شنبه فرستادم گرانترین و شیکترین خودنویس ممکن را در شهر بخرند. بعد مثل آن شاهزاده که لنگ کفش بلورین را برداشته بود و در شهر دنبال سیندرلا میگشت، با سنجاق سر دیروزی به خانه خیلی افرادی که می شناختم مراجعه کردم تا آن خودنویس را بگیرم و این خودنویس را بدهم. هیچ کدامشان از خودنویس خبر نداشتند و سنجاق را نمی شناختند. ماشاءالله یکی دو بودند. تازه خیلی هاشان بیخ می گرفتند و توضیح می‌خواستند که سنجاق سر مال کدام چند نقطه خانم است و چرا اعلی حضرت به آنها خیانت کرده. کمرم درد گرفت از بس از پله ها بالا و پایین رفتم، در حیرتم از کمر اعلی حضرت. عصری که خسته برگشتم احضار فرمودند، شرفیاب شدم. حیرت کردم که شاهنشاه آریامهر خودنویس سفیر انگلیس را به من دادند. بعد سراغ سنجاق دیروزی را گرفتند، حیرت زده تقدیم کردم. چهار شاخ مانده تعظیم کردم، حیران شده خارج شدم. هنوز هم در حیرتم از هوش و ذکاوت ملوکانه که چه جور زیرابی عمل می‌فرمایند که ما نمی‌فهمیم، آن هم در دفتر کارشان یک روز در میان. تا حالا فقط قرار بود شهبانو نفهمد، حالا گویا قرار شده هیچ کس نفهمد. نمیدانم خود دخترک فهمیده یا شاهنشاه آریامهر او را هم بیخبر ترتیب دادند. سر شب سفیر آمریکا که برگشته تلفن کرد برای احوال پرسی. گفت حال شاهنشاه را از دکتر عیادی پرسیدم. گفتم دفعه دیگر از کاناپه بپرس. پنجشنبه ساعت 2 بعد از نیمه شب است. امشب مهمان داشتیم، تولد من بود. خانم علم یک کیک بزرگ سفارش داده بود به شکل کله اردشیر زاهدی. من هم تا می توانستم خوردم. بهترین قسمت امشب وقتی بود که کیک را می بریدم. مهمانهای زیادی داشتیم. عده‌ای از سفرای خارجی بودند و بعضی از وزرا و چند تن از خاندان سلطنت. والا حضرت شاپور غلامرضا نتوانسته بود بیاید. پیغام داده بود یک تکه بزرگ کیک برایش بفرستم. دماغ اردشیر را فرستادم. همه شادی من امشب تشریف فرمایی اعلی حضرت همایونی بود. اول دعوت غلام را رد کرده بودند. به شرف عرض همایونی رساندم که سفیر داخل پرانتز چند نقطه هم با گرفرندش هست. فرمودند پس کیک را نبر تا ما بیاییم. پرانتز توضیح دکتر علی خانی، علم نام سفیر را نقطه گذاشته، اما میتوان حد زد سفیر کسی بوده که گرفرند بسیار زیبایی داشته که مورد توجه شاه بوده. پرانتز بسته. پرانتز باز. توضیح آقای علم از آن دنیا. علی نقی جان تو هم چشم بسته غیب گفتی ها. پرانتز بسته. چقدر لذت بردم از این که رهبر عظیم و شأن ما این طور به روابط دیپلماتیک اهمیت می دهند و با همه گرفتاری حاضر شدند به کلبه خرابه غلامشان قدم رنج بفرمایند، فقط برای اینکه چند دقیقه با گرفرند فلان سفیر صحبت بفرمایند. اما چه فایده که سفیر پدر سوخته فلان فلان شده در آخرین لحظه با گرفرند اسپانیول خودش حرفش شده بود. ناگهان دیدم مردک لندهور تنها پا شده آمده. اول خواستم از قول شاهنشاه کتکش بزنم، بعد خواستم مثل فیلم های لورر هاردی کیک را بردارم بزنم توی صورتش، بگویم خاک بر سر، من جواب پادشاه مملکت را چی بدهم. وقتی شاهنشاه تشریف فرما شدند و من مهمانان را دانه دانه معرفی کردم، با آن سفیر بی خاصیت که رسیدم به تتپته افتادم. شاهنشاه نگاه شماتت باری به غلام فرمودند که از به دنیا آمدن خودم پشیمان شدم. لحظات تلخ و دردناکی بود. چقدر برای پادشاه مملکت خودم که این همه صبح تا شب زحمت می کشد ناراحت شدم. لحظه ای نمی توانستم ناراحتی معظم الله را تحمل کنم. خوشبختانه چون دندان مبارکشان درد گرفت زود تشریف بردند. به آن سفیر احمق کیک ندادم. جمعه صبح زود شرفیاب شدم. شاهنشاه آریامهر در دفتر کارشان منتظر من بودند. به محض اینکه وارد شدم فرمودند تولدت مبارک. دست مبارک را دوباره بوسیدم. فرمودند مثل اینکه بارندگی شروع شده. احساس کردم قصد ندارند حرف دیشب را بزنند و غلام را چوبکاری بفرمایند. چه پادشاه با گذشتی. عرض کردم وقتی نیت شاهانه به باریدن باران است، طبیعت سگ کی باشد فرمان نبرد. خوششان آمد. فرمودند مه فشاند نور و سگ او او کند. عرض کردم سگ اصحاب کهف روزی چند. شاهنشاه خیلی از این حاضر جوابی غلام خوششان آمد. من عادت دارم وقتی شخص اول مملکت شعری یا ضرب المثلی را بی مناسبت به کار می برند، من هم قضا قورتکی یک مصرع یا مثل بی مناسبت تری عرض کنم تا بی ارتباطی فرمایش ملوکانه تحت شعاع بی ربطی عرض خودم قرار بگیرد. شاهنشاه بزرگ ما هم به علت علاقه به نظامیگری و تبحر در امور ارتش و خلبانی و بزرگ ارتش تارانی زیاد فرصت رسیدگی به ادبیات نداشته و معمولا همین محفشاند نور و سگ او او کند را در موارد مختلف دکلمه می فرمایند. من هم مقداری ابیات و ادبیات مربوط به سگ همیشه آماده دارم برای تقدیم به خاک پای ملوکانه. بعد از ظهر مقداری کیک خوردم و استراحت کردم. از دیشب هنوز خستم. آدم وقتی به دنیا می آید بچه است و نمی فهمد. وقتی بزرگ می شود و جشن تولد می گیرد تازه معنی خستگی را درک می کند. شنبه امروز سلام عید قربان بود. وارد کاخ همایونی که شدم یک عده از آقایان روحانیان را دیدم بعبع می کنند. چقدر خوشم آمد از خونسردی و متانت شاهنشاه. من اگر جای ایشان بودم یکی یکی را می دادم لب باغچه سر ببرند. اینها که الان اینطور سر به راه هستند و بعبع می کنند، اگر دور دستشان بیفتد از یوز پلنگ در رنده تر خواهند بود. از جلوشان که رد شدم یکی یک پاکت عریضه از زیر عباشان در آوردند دادند به من. الان که ساعت 3 بعد از نیمه شب است هنوز دارم عریضه های حضرات آیات عظام را پاره می کنم. این که مشرف به پاره شدن است نوشته بسمی تعالی جناب آقای اعلم ارواح نافدا دایی برای رفتن به مجالس روزخانی الطاهرین و بازگشت از مجالس روزخانی به 2 عدد موتورسیکلت سوزوکی محتاج است. این را فردا برای اعلی حضرت بخوانم از خنده قش خواهند فرمود. یارو موتورسیکلت رفت و برگشت میخواهد. 2 سره، یکی برای رفتن یکی برای برگشتن. پاره. یک شنبه سر شام شرفیاب شدم. سفیر تازه فرانسه هم دعوت داشت. کنار دست من نشسته بود. وقتی شاهنشاه بیانات میفرمودند سفیر فرانسه بیخ گوش من گفت شاه شما فرانسه را از رئیس جمهور ما بهتر حرف میزند. گفتم کجایش را دیده ای؟ سفیر عربستان از آن طرف میز چیزی می گفت که نمی فهمیدم. شاید می گوید شاه شما عربی را از ملک ما بهتر حرف می زند. مترجم را صدا کردم پرسیدم این چه می گوید؟ گفت می گوید آن ظرف خاویار را بی زحمت رد کنید این طرف. گفتم بهش بگو این چیزها را از گارسونهای اطراف میز یا از مترجم احمق بخواهی بهتر است تا از وزیر دربار شاهنشاهی. نمیدانم مترجم دقیقاً همین را ترجمه کرد یا نرم ترش کرد یا سفت ترش کرد که سفیر عرب پا شد از تالار رفت بیرون. چند دقیقه بعد برگشت. پیش از اینکه بنشیند آمد سراغ من. یک ساعت طلای اومگا داد به من و نشست. بلا فاصله ظرف خاویار را پاس دادم آن طرف. دستور دادم 2 تا ظرف خاویار اضافه هم برایش بیاورند. چقدر بیچاره خاویار دوست می داشت. مثل خورش ریخته بود روی باقالی پلو و با قاشق افتاده بود به جانش. خیلی خورد. آخر سری قیافش شکل ماهی ازون برون شده بود. آخر شب که همه رفتند، ماجرا را برای اعلی حضرت و همایونی و چند تن از خودمانی ها تعریف کردم. خیلی خندیدیم. شاهنشاه فرمودند ساعت را بده ببینم. عرض کردم ضمناً سفیر فرانسه تحت تأثیر فرانسه حرف زدن شاهنشاه قرار گرفته بود. چقدر خوب است که شاهنشاه به این خوبی آنها را تحت تأثیر قرار می دهند. فرمودند ساعت را بده ببینیم. سعی کردم حرفهای دیگر هم پیش بکشم. انگشت گذاشتم روی نقطه حساس شاهنشاه. حرف سفیر عربستان را کشاندم به خلیج فارس. گفتم اینها خیال میکنند اگر روزنامه هاشان خلیج فارس را بنویسند خلیج عربی، ما جا میخوریم. اعلی حضرت برافروخته شدند. انگشت اشاره خود را چند بار محکم زدند به لبه میز و فرمودند خلیج فارس خلیج فارس است. آب خلیج فارس خون ملت ایران است. نام خلیج فارس هویت ملت ایران. هویت خلیج فارس از موجودیت ملت ماست. ساعت را بده ببینم. ساعت را که توی جعبه درازی بود از جیب بغل در آوردم، دو دستی تقدیم حضور ولی نعمت خود کردم. شاهنشاه قوطی را باز فرمودند، نگاه به پشت و روی ساعت انداختند، قدری به آن ور رفتند و در حالی که آن را پس می دادند به غلام فرمودند این که از اون 12 تومانی های لاله‌زاره. امیر هوشنگ دولو که در این تقلبات کهنه‌کار است ساعت را برداشت، وارسی کرد و در تأیید فرمایش اعلی حضرت و مثل آدمی که بخواهد با فروشنده ساعت چانه بزند گفت 10 تومن. شاهنشاه فرمودند 10 تومن هم میدهند اما قیمتش 12 تومن است. ساعت را برداشتم نگاه کردم. سنگین بود به اندازه ساعت دیواری. کلوفت بود مثل کتاب کلیله و دمنه. ثانیه شمارش هر ثانیه که میرفت جلو دوباره یک کم میآمد عقب. بعد متوجه میشد گاف کرده، دوباره با عجله میپرید جلو. دیدی چه جوری دلوپی خاویار میخورد سفیر عرب پدرسگ؟ من را بگو که خاویار اضافه برایش سفارش دادم. فکرش را هم نمیتوانم بکنم. شاهنشاه مهربان و هوشمند متوجه حالت مغبون غلام شدند. فرمودند ناراحت نباش، شاید به خود سفیر هم انداخته باشند و گران خریده باشد. عرض کردم خیر قربان، الان یادم میآید وقتی ساعت را میداد از طریق مترجم به من گفت خیلی ارزان برایم تمام شده. من فکر کردم تعارف عربی می کند. در دل آفرین گفتم به پادشاهی که نه تنها قیمت تانک چیفتن انگلیس را می داند، بلکه نرخ ساعتهای قلابی راسته لالزار را هم وارد است و کلاه سرش نمی رود. دوشنبه. امروز با یک دختر خانم ایرانی ملاقات داشتم. خیلی خوش گذشت. وقتی برگشتم خانم علم پرسید کجا بودی؟ گفتم رفته بودم سوارکاری. دروغ هم نگفتم. سه‌شنبه. سر نهار رفتم. فرمودند امسال که برای اسکی به سن موریتس می رویم هویدا هم تقاضا کرده بیاید. عرض کردم می خورد زمین. فرمودند بالاخره نخست وزیر مملکت است، تقاضا کرده در التزام رکاب ما باشد. عرض کردم پس بفرمایید بالا نیاید، همان پایین برف بازی کند تا مراسم تمام شود. اولیا حضرت شهبانو از حرف من خوششان نیامد. فرمودند هویدا در بلژیک که تحصیل می کرده اسکی بازی هم می کرده، دلیل ندارد بخورد زمین. عرض کردم آن موقع ها جوان بوده، الان روی زمین صاف هم بدون عصا نمیتواند راه برود. بعد صحبت راجع به جشن تولد والا حضرت ولیعهد پیش آمد که یک گروه رقص از شوروی قرار است بیایند. اعلی حضرت از شهبانو سوال فرمودند این گروه رقصی را که شما دعوت کرده اید رقصشان خوب هست؟ اولیا حضرت شهبانو با کنایه و دلخوری فرمودند از علم بپرسید. من هم عرض کردم گروه رقص شوروی محال است بد برقصد، مگر این همه سال که خوش رقصی توده‌ای ها را دیده ایم رقصشان عیب و نقصی داشته؟ شاهنشاه خنده فرمودند، اما اولیا حضرت شهبانو اتاق را ترک فرمودند. من هم اجازه مرخصی خواستم. شاهنشاه چشمک ملوکانه‌ای به غلام زدند که منظور ملوکانه را فهمیدم ولی به روی خودم نیاوردم.